전에
چرا چرا
بس بابا
آخر عمر دیگه اوج اینو هنگو نخون
چش
دنیا مو میدم تو چشای تو عشقم و دیدم بگو این دفعه دیر نرسیدم با تو از همه دنیا بریدم دنیا مو میدم تو چشای تو
امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
کاریکاتور برنامه ای برای متولدین دهه 60 و البته 40, 50, 70, 80, 90, 100 کاریکاتور از رادیو سوا.
به نام خالق آرزوهای رنگارنگ، خداوند بخشنده مهربان، همبازی‌های کودکی، سلام به دنیای خاطره‌های کودکی یعنی کاری کارتون خوش اومدید. امروز هم اومدیم تا از دنیای خاطره‌های کودکی بگیم، از دنیایی که هوشیار و بیدار برامون می‌ساختن. این شما و این مسابقه کاریکاتور. شرکت کننده اول لطفا خودشون رو معرفی بفرمایند.
سلام، سید حمید موسوی هستم، متولد 1364، اصالتا بختیاری و ساکن اصفهان.
درود بر شما آقای موسوی، خوش اومدین به مسابقه کاریکاتور. حالا احوالتون چطوره؟ خوب هستین؟
شکر الحمدلله به خوبی. شما؟
خواهش میکنم. خب چقدر شنونده کاریکاتور هستین؟ این برنامه رو دوست دارین؟ چه بخشایش رو میپسندین؟
من چند ماهی هست که شنونده رادیو سبا هستم و معمولا هم گوش میکنم این مسابقات رو.
خب
و از همه بخشش هم خوشم میاد، چون واقعا اون حس نوستالژی رو به من میده و منو میبره واقعا به اون دوران بچگی.
خب خیلی هم عالی، هدف ما هم همین هست. یه شخصیت کارتونی برای خودتون انتخاب کنید.
من چوبین رو انتخاب میکنم.
چوبین باشه. خب اما شرکت کننده دوم لطفا خودشون رو معرفی کنن.
سلام، حجت رفیع هستم، متولد 63، اصالتا جنوبی و ساکن اصفهان.
بله آقای رفیع، شما هم خوش اومدید به مسابقه کاریکاتور. شما برای ما تعریف بکنین از کاریکاتور، از رادیو سبا، اونچه که میدونید بفرمایید.
من تلاش میکنم که بیشتر وقتم رو با رادیو پر بکنم، مخصوصا توی ماشین و شبها موقع حالا استراحت و خواب.
شنیدم که
با برنامه شما آشنا شدم.
بله آقای رفیع، شنیدم که دوست چندین ساله هستین با آقای موسوی.
بله خدا را شکر. خیلی خوشحالم از این.
خب کم از دوستیتون تعریف بکنید واسه ما.
خدمت شما عرضم که دوستی ما برمیگرده به زمان تحصیل در دانشگاه و به صورت خیلی اتفاقی با یک سوالی با هم آشنا شدیم و این دوستی ما خدا را شکر ادامه پیدا کرد تا ازدواج کردیم و این دوستی الان حدود 20 ساله که
آبرجه. چقدر جالب. اون سواله رو یادتونه؟ چه سوالی بود؟
بله فقط یه سوالی پرسیدن، ایشون سراغ یه استادی رو گرفتن و من هم یه کلاسی نشون دادم ولی همینجوری ادامه پیدا کرد تا الان.
خیلی هم عالی. خب انشالله که خدا حفظتون بکنه، برای همدیگه همیشه دوستای صمیمی باشید و همیشه جویای حال همدیگه. شما هم یه شخصیت کارتونی برای خودتون انتخاب کنید.
دوقلوهای افسانه‌ای جولز.
جولز. بریم این مسابقه و این رقابت دوست داشتنی شیرین رو آغاز بکنیم که بین دو دوست صمیمی هست، چوبین و جولز. مرحله اول یک موسیقی کارتون پخش میکنیم، دوستان باید حس بزنن که این موسیقی مال کدوم کارتونه. با چوبین شروع میکنیم. چوبین آماده ای؟
بله کاملا.
3 2 1 گوش کن. یادت اومد؟
بله هاکل برفیل.
نه سوار اسب داره تیراندازی میکنه.
درو؟
سوار اسب داره تیراندازی
میکنه. لوک خوششانس.
آره خودشه
لوک خوششانس.
خودشه بله. کارتون جالب و دوست داشتنی بود.
خیلی
چقدر خوب. چه دوبله قشنگی داشت چوبین.
واقعا بله واقعا دوبله
خوب. جذابیتش بله این گیرایش به خاطر دوبلش هم بود. خیلی تاثیرگذار دوبله.
درسته.
خب 5 ستاره بدیم به چوبین، بریم سراغ جولز ببینیم جولز چه کار میکنه. جولز آماده ای؟
بله.
3 2 1 کارتون بود؟ بگو. خیلی معروف
بود.
بله خودشه. آفرین. یکی از اون شخصیت‌های جذاب و کارتون‌های جذاب و دوست داشتنی دوران کودکیمون. چقدر هر بار با دقت می‌شستیم نگاه می‌کردیم ببینیم که بالاخره چی میشه، این مادرش رو پیدا می‌کنه پیدا نمی‌کنه.
بعد دوباره مادرش میگشت بنده خدا.
بله 5 ستاره هم بدیم به جولز و بریم سراغ مرحله دوم. در مرحله دوم قراره که دوستانمون یکی از کارتون‌ها یا فیلم‌هایی رو که داستانش رو خیلی دوست داشتن مسلطاً واسه ما تعریف بکنن. اول باید اسمش رو بگن. چوبین چه کارتونی رو انتخاب می‌کنی؟
من همون پینوکیو رو انتخاب می‌کنم.
پینوکیو باشه. پینوکیو رو تعریف کن. 3 2 1
پینوکیو یک عروسکی بود که آرزوی آدم شدن داشت، به دست یک نجاری به نام پدر ژپتو ساخته میشه و این پدر ژپتو هم خیلی سعی میکنه که پینوکیو رو یه جورایی به راه راست هدایت کنه.
درسته.
و دو نفر یعنی دو تا شخصیت دیگه به نام گربه نره و روباه مکار بودن که نمیذاشتن این هم محقق بشه.
بله.
و همیشه اینو کلا سرش میذاشتن، پولاشو میگرفتن و خیلی به راهای دیگه میکشوندن پینوکیو رو.
بله.
پینوکیو هم یه خاصیتی داشت، وقتی دروغ میگفت این دماغش بزرگ میشد.
بله.
میگذاره و حالات یه سری جریانات خیلی طولانی هسته بالاخره به آدم تبدیل میشه، یعنی
به اشتباهاتش پی میبره
و به اشتباهاتش پی میبره و آدم میشه.
درسته. خیلی هم عالی بود. بله. موسیقیشو گوش کنیم. خب 5 ستارتون رو گرفتین جناب چوبین. اما بریم سراغ جولز ببینیم در مرحله دوم داستان چه کارتونی رو میخواد برامون تعریف کنه. جولز آماده ای؟
بله.
اسمشو بگو.
با خانمان.
با خانمان باشه. بله. 3 2 1
پری مادرش عکاس بود و پدرش از دست داده بود. این بنده خدا میره که پدر بزرگش رو پیدا بکنه و با هم زندگی بکنن. به همراه دو تا حیوانشون پاریکال میرن و توی راه اتفاقاتی مادرش رو از دست میده. پدر بزرگشون مادرش رو اصلا قبول نداشته. خیلی هوادارش نبوده. بعد میره و بالاخره با مکافات تنهایی پیدا میکنه پدر بزرگشو، ولی وقتی این جریانات رو میبینه خودشو معرفی نمیکنه که من نوه شما.
بله.
من اون مدت اونجا به عنوان حالا کارگر کارمند اونجا کار میکنه. بعدها توی جریاناتی پدر بزرگ میفهمه که ایشون نوشه و داستان جذابی.
خیلی هم عالی. 5 ستاره تو گرفتی. خیلی عالی بود این مسابقه، رقابت خیلی خوبی بود. حالا امتیازها رو جمع بزنیم. چوبین یا آقای سید حمید موسوی متولد سال 1364 از خطه بختیاری با 10 ستاره، بعد جولز یا آقای حجت رفیعی متولد سال 1363 از اهواز ساکن اصفهان هم با 10 ستاره. تبریک میگم، هر دو امتیازهاتون مساوی شد. لطفاً با همدیگه مشورت کنید، یه موسیقی کارتون انتخاب کنید، پیشکش کنید به هر دوتون.
من خیلی دوست دارم که آهنگ چوبین رو یک بار دیگه بشنوم. حالا آیه رفیعی دوست عزیزم، برادر عزیزم، هر چیشون بفرمایند اولویت داره.
آقا چوبین تکراری، همون چوز و چولی خودمون لطفاً.
باشه، منم احترام میذارم و میگم نصفشو جوز و چولی پخش کنم، نصفشو چوبین.
اجازه بدین الان برای اینکه خواسته هر دو نفر محقق بشه، همین الان چوبین رو پخش میکنیم، تو بخش بعدی دوقلوهای افسانه‌ای همون جولز و جولی رو پخش میکنیم. خوب شد. امیدوارم هر دوتون همیشه برقرار و پایدار و موفق و سالم باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دارید تو مسابقه یک کاری کارتون ما شرکت بکنید، 30,055 فراموش نشه. کاری کارتون،
کاری کارتون از رادیو سبا، سفر به خاطرات کودکی.
کارتون از رادیو سبا، کارتون خالی. خالی کردن یک کارتون و پر کردن مجدد آن از داستانی جدید، تصویری تازه از کارتونی که دیده اید.
سلام علیکم، خوبین؟ چطورین؟ تا اینجای برنامه بهتون فکر میکنم خوش گذشته اینجور که به نظرم میاد. بله، پتومت رو یادتونه؟ میگفت دید 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 دید، با دید میشد همه. عرض شود خدمت شما که آهنگیش رو زد، خیلی خوب بود، خیلی ساده بود، خودشونم خیلی ساده بودن. مثلا یه بار که خواستم مرغ درست کنن، از شدت سادگیشون خونهشون شد مرغداری. هر طرف خونه البته یه تیکه مرغ چسبیده بود، نه اینکه هر طرف مثلا یه مرغ کامل باشه. یه بار دیگه، یه بار خواستم ماشینشون رو رنگ کنن، کاری کردن که فقط تونستن ماشینشون رو جای تخم مرغ رنگی بفروشن. یعنی اینقدر ماشین رو خراب کردن. حالا یه چیز دیگه بگم، اینا اصلا هر کاری می‌کردن نمی‌تونستن کار درست حسابی انجام بدن. یه بار که یه جا داشتن داشتن میرفتن به طور اتفاقی خوردن به تور دوربین مخفی. چه بامزه، به طور اتفاقی خوردن به تور دوربین مخفی. اون قسمت اونقدر خوب شد که ازشون دعوت کردن برای استنداپ کمدی یا همون برپاخند خودمون برن تلویزیون. اونقدر کارشون گرفت که خیلی ها خواستن همون راهو برن، اما اشکالش این بود که تمرین رو از زندگیشون شروع کردن. خب یعنی اینکه از زندگی پتومت الگو گرفتن، اونجا شروع کردن. ولی در حالی که ما از این داستان نتیجه میگیریم که چشم و همچشمی اصلا خوب نیست، حتی اگه از پتومت که زندگی شاد و ساده ای داشتن بخوای چشم و همچشمی الگو برداری کنی. البته تا قبل از ستاره شدنشونا، وگرنه که الان که میدونیم پتومت هر کدومشون چند ام فالویر دارن، یعنی منظورم چند میلیون فالویره. بله، ام یعنی میلیون دیگه، میگه چند کی یعنی چند هزار، چند ام یعنی چند میلیون. اگه چند بی هم یه روزی اومد اصلا نترسین، یعنی چند میلیارد یا چند بیلیون. چون میدونین که خارجی‌ها سرما خوردن، میلیون که زیاد میشه به جا میلیون میگن بیلیون. خب آدولت کلت بخورید و سالم باشید.
ما قولمون یادمون نمیره. موسیقی کارتونه دو قلوهای افسانه‌ای تقدیم به شما. کودکیمونم مثل همین لحظات به سرعت برق و باد گذشت و برامون شدن خاطره. این برنامه کاری از همدوره‌ای ها و همبازی های دوران کودکی شماست که با خاطراتشون زندگی میکنن. خیلی دوست داریم شما هم همراهیمون کنید با پیامکاتون به سامانه پیامکی 301055. نظرتون راجع به برنامه بگین و ابراز آمادگی بکنید برای شرکت در مسابقه کاری کارتون. شکوفه بود پایین، قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین. خاطره هاتون قشنگ، هم بازی های دیروز. خداحافظ. رفتیم بالا آسمون تا قصه های دیگه، خدا نگه دارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون تا قصه های دیگه، خدا نگه دارتون، خدا نگه دارتون، خدا
نگهدارتون. دوستان عزیز، 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
یک داستان.
مریم میزانی تبریزی هستم، متولد اسفند 72، حسابداری خوندم. نام داستان شب‌های فانوسی تهران، نویسنده احمد مسجد جامعی. تابستان که میرسید، اتاقهایی که پدر و من و برادرها همه سال در آن میخوابیدیم، دیگر رنگ خواب شب را نمیدیدند. شبهای تابستان به ییلاق بام خانه کوچ میکردیم و آسمان پرستاره تهران در آن سالهای دهه 40 و اوایل دهه 50 سقف خوابگاهمان میشد. شبهای تابستان را بر بام خانه روی تختهای آهنی تاشو که کف آن از شبکه‌ای از فنر بود به صبح میرساندیم. با گرم شدن هوا تخت‌های آهنی از خرپشته به بام خانه نقل مکان می‌کردند و با شروع پاییز پاهایشان را تا می‌کردند و به خرپشته باز می‌گشتند و به خواب زمستانی فرو می‌رفتند. روزهای تابستان تا آفتاب رخ بر می‌بست و سایه بر خانه چادر می‌کشید، با سرخوشی روانه پشت بام می‌شدیم و رخت خواب‌ها را از گلیم و چادر شب‌های پیچازی بیرون می‌کشیدیم و روی تخت‌های تاشو پهن می‌کردیم تا گرمای روز را از تن بدر کنند. آن وقت نوبت به آب‌پاشی بام می‌رسید که با آجرهای چارگوش قزاقی فرش شده بود. طناب بلند پنبه‌ای را به آفتابه پلاستیکی می‌بستیم و آن را از فراز نرده‌های لبه بام پایین می‌فرستادیم تا خواهرهایمان از آب حوض پرش کنند. پشت بام وسیع بود و با یکی دو آفتاب آب تن از گرما نمی‌شست. آفتابه کوچک که آب از دهانه و لوله‌اش لب پر می‌زد، بارهای بار فاصله میان بام و حوض خانه را می رفت و می آمد تا هم گرمای روز را از تن آجرهای قزاقی خفته بر بام بیرون بکشد و هم بهانه‌ای به دست بچه های خانه بدهد تا رخوت خواب اجباری بعد از ظهر را از تن بتکانند. پاسی از شب که می گذشت و هوا کاملا تاریک می شد، ستاره های آسمان شروع به چشمک زدن می کردند تا ستاره های زمین را به سوی خود بکشانند و ستاره های زمین فانوس هایی که زلفشان را به زلف بادبادک ها گره زده بودند به آسمان پر می کشیدند. بادبادک بازی در شب فقط مختص بادبادک های فانوس دار بود، چون بادبادک بی فانوس در سیاهی شب دیده نمی شد و هوا کردن آن کار بیهوده ای بود. آن روزها بچه‌ها بازیچه‌هایشان را کمتر از مغازه‌ها می‌خریدند. بیشتر اسباب بازی بچه‌ها دست‌ساز بود و فانوس هم از این قاعده مستثنا نبود. اما ساختن فانوس کار هر کسی نبود. فقط بعضی از بچه‌ها بودند که از پس ساختن فانوسی برمی‌آمدند که با شمع روشن تا آسمون هفتم بالا می‌رفت. فانوس را از کاغذ رنگی یا نقشدار می‌ساختند. بدنه فانوس که مثل آکاردئون چیندار بود، به کف مقوای آن چسبانده می‌شد و دسته نخی آن را به بادبادک وصل می‌کرد. پیش از هوا کردن بادبادک، شمع کوچکی را که روی کف فانوس جاسازی شده بود روشن می‌کردند و یکی دوتا فانوس را به نخ بلند بادبادک می‌بستند و همراه آن به آسمان می‌فرستادند. تعداد فانوس‌های هر بادبادک نشان از مهارت بادبادک باز داشت. هر که فانوسش بیش، مهارتش بیشتر. فانوس‌ها اوج می‌گرفتند و همانطور که محمود کیانوش در شعری گفته، مثل ماه می‌شدند و با ستاره‌های شب اشتباه می‌شدند. چشم‌ها به آسمان دوخته می‌شد و بازار حرف و حدیث راجع به بادبادک فانوس‌دار و سازنده‌اش گرم می‌شد. گاهی پیش چشم‌هایی که به آسمان بود، شمع یکی از فانوس‌ها خاموش می‌شد. آن وقت غمی به دل‌هایمان می‌نشست، چون برای ما خاموش شدن شمع فانوس نشان از خاموش شدن چراغ زندگی کسی در همان حوالی بود. یک بار وقتی فانوس در آسمان خاموش شد، صدای گریه و شیون از خانه های همسایه آن سمت کوچه برخاست. دلم حری ریخت پایین و به حال اهل آن خانه که لابد در آن لحظه پدر یا مادرشان را از دست داده بودند غصه خوردم. درست مثل غصه‌ای که آن روز که سر گنجه مادر بزرگم رفتم جانم را فرا گرفت. شبی که فانوس خاموش شد و از خانه آن سوی کوچه فریاد و شیون برخاست، خیلی دیر خوابم برد. اما فردای آن شب خبر مرگ کسی از خانه همسایه بیرون نیامد. شاید چراغ زندگی کسی دیگر در خانه دیگر از محله دیگر خاموش شده بود. گاهی پیش چشمهای مشتاق به آسمان دوخته شده، فانوسی از نخ بادبادک جدا می شد و یکی دو بار پشتک و وارو می زد و خاموش می شد و دیگر چیزی به چشم نمی آمد. گاهی هم فانوسی آتش می گرفت و مثل شهابی سقوط می کرد و به پایان عمر کوتاه خود می رسید. وقتی مادر که عمرش دراز باد آخرین نگاه را به سفره چیده شده می‌کرد و می‌نشست، بوی غذا صحن و سرای خانه را پر کرده بود و گربه‌ها را که بسیار وقت شناس بودند و به موقع برای گرفتن سهمشان حاضر می‌شدند، به لب بام کشانده بود. صدای گربه‌ها قاطی بوی غذا می‌شد و همه جای خانه را پر می‌کرد. غذا دادن به گربه‌ها بر غذا خوردن ما مقدم بود. هر کدام از ما بچه‌ها لقمه‌ای از غذای خودمان برمی‌داشتیم و آن را از مهتابی به بام پرتاب می‌کردیم. گاهی هم که گربه ها مهمان داشتند، دو سه نفری لقمه های غذا را برایشان می انداختیم که صلح و سازش میانشان برقرار باشد. آمدن مادر بزرگ بر سر سفره آدابی داشت. معمولا فرزند کوچکتر از طرف مادر که از تبار و تربیت خانوادگی نیکوی برخوردار است، برای دعوت ایشان می رفت و دستشان را می گرفت و با شیرین زبانی تا سفره همراهیشان می کرد. خانم بزرگ روسری سفید رنگ نخیش را مرتب و آن را با سنجاق نگیندارش در زیر گلویش محکم میکرد. بعد دستش را ستون بدنش میکرد و از روی زمین یا تخت برمیخواست و لباسهای ململ سفیدش را که گلهای آبی ریزی داشت به نظم میآورد و آرام آرام به قول خواهرم تاتی تاتی کنن به سمت سفره میآمد. خانم بزرگ این حرف را که میشنید از خنده روده بر میشد. وقتی خانم بزرگ به سفره میرسید همه با هم سلام میدادیم و خانم بزرگ به شیوه همیشگیش پاسخ میگفت. به پسرها میگفت آقا گل توی باغا و به دخترها میگفت خانوم مغز بادوم. شام خانم بزرگ در تابستان عموما سکنجبین و خیار بود. مادر خیار را با خانه های ریستر رنده آماده میکرد تا مادر بزرگ آن را راحت تر میل کند. شام شب ما هم معمولا ساده بود، اما شام محبوب من سیب زمینی تنوری با گوجه فرنگی و کمی پنیر بود. گاهی هم سیب زمینی آغشته به روغن کرمانشاهی اصل که با پیاز داغ و نمک و ادویه‌جات مزه‌ای فراموش نشدنی داشت. شام که تمام می‌شد سفره مدتی پهن می‌ماند. ما بچه‌ها با دندان‌هایمان شروع به ریز کردن نان برای کبوترهایی می‌کردیم که صبح‌ها به باغچه و حیاط می‌آمدند تا غذایشان را بخورند. خرد کردن نان پس از شام که معمولاً نیم ساعتی طول می‌کشید، مجال خوبی بود برای گپ و گفتگوهای کنار سفره. تماشای غذا خوردن کبوترها را دوست داشتم. آخر شب که به پشت بام باز می‌گشتیم، روی تشک‌هایی که دیگر خنک شده بود دراز می‌کشیدیم و به آسمان خیره می‌شدیم. برخلاف حالا آسمان تهران در آن روزگار غرق ستاره بود و عشق ماشمردن ستاره‌هایی بود که مثل گلمیخ به طاق آسمان کوبیده شده بود. آسمان آن سال‌های تهران مانند امروز بخیل نبود که از خرداد تا میانه پاییز قطره آبی از آن نچکد. گاهی پیش می‌آمد که وقتی مست خواب بودیم از قطره های خنک باران که به سر و رویمان میخورد از خواب میپریدیم و مجبور میشدیم خواب آلوده و تلو تلو خوران تشک و ملافه و بالش را زیر بغل بزنیم و به اتاقهای دم کرده از گرمای تابستان پناه ببریم و دنباله خوابمان را بگیریم. یک شب که تازه داماد عمویم آقا ابوالحسن مهمان ما بود، رگبار نیمه شب خاطره بامزه برایم به یادگار گذاشت. آقا ابوالحسن طلبه فاضل بود که درس و بحث دانشگاه را نیز پشت سر گذاشته بود که در آن سالها اتفاق نادری بود. ایشان از فرزندان آیت الله شیخ محمد علی عراقی بود. به میمنت حضور آقا ابوالحسن رخت خوابهای نو در پشت بام پهن شده بود. وقتی برای خواب پشت بام رفتیم، من مشقهای مدرسه‌ام را که با تصویری از سعدی و مقبره او آراسته بودم به وی نشان دادم و او اگرچه خسته بود و گیج خواب با مهربانی به حرفهای کودکانم گوش سپرد. در نیمه های شب ناگهان آسمان سوراخ شد و رگبار تندی به بام خانه شلاق زد. ما و به دنبالمان تازه داماد رخت خوابهایمان را به کول گرفتیم و به سوی راه پله هردود شدیم. آقا ابوالحسن که به راه پله آشنا نبود، ابتدا پایش به پاگیر در خرپشت گیر کرد و یکی دو بار هم سکندری خورد و بالاخره عینک از چشمش افتاد و به هزار زحمت به اتاق پایین خانه رسید. دفتر مشق نازنینم آن شب را زیر باران گذراند و دیگر نتوانستم نقاشی‌های قشنگش را به رخ این و آن بکشم. برایتان خواندم متن خلاصه شده داستان شب‌های فانوسی تهران به قلم احمد مسجد جامعی بود.
پیداش کنم. آره خودشه، این چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم اروا. چهار زوی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم قول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
شمایی که شب بیدارید و یا به خاطر شغل